عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 73 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رو با سلام به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه آغاز می‌کنیم. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه سخن به دوران صفوی رسید. گفتیم پس از دوران طولانی مدت رکود حدیث یعنی قرون 5 تا 10 دوران طلایی حدیث بار دیگر رخ نمود. در دوره صفویه علاوه بر تدوین جوامع ثانوی حدیث یعنی وافی، وسائل الشیعه و بهار الانوار، مجموعه‌های دیگری نیز نوشته شد. برخی از این آثار شرح کتب اربعه و جوامع ثانوی یا تعلیق بر آنهاست. در مواردی نیز تدوین جدیدی شکل گرفت، زیرا اوضاع سیاسی برای اهتمام بر تدوین و نشر حدیث فراهم شده بود و عالمان و محدثان در سرتاسر حوزه‌های حدیثی شیعه از عراق تا ایران مجموعه‌های حدیثی متعددی را فراهم آوردند. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بحث درباره فعالیت‌های حدیثی در دوران صفویه را پی می‌گیرند. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم این برنامه. در ادامه برنامه قبلی خودمون که به فعالیت‌های حدیثی عالمان شیعه در قرن 11 و 12 می‌پرداختیم، محورهای فعالیت‌های حدیثی بزرگان شیعه رو دسته‌بندی خدمتتون عرض کردیم. در این دوره حدوداً 200 ساله از سالهای نزدیک به 1000 تا نزدیک به 1200 که دولت صفویه در ایران روی کار بود و مذهب تشیع رو به جد مورد حمایت قرار داد و عالمان اسلامی و شیعی رو به دربار خودش راه داد و آنها رو نزدیک کرد و با حمایت‌های همه جانبه مادی و معنوی و سیاسی اونها رو مبسوط الید قرار دادند حکام صفوی، عالمان شیعه توانستند با مجاهدت علمی بیشتری کاری بکنند کارستان و در عرصه‌های مختلف علمی، فقهی، حدیثی و معرفتی تلاش‌های شگرفی داشته باشند. این تلاش‌ها را در 7 محور دسته‌بندی کردیم و محور اولش رو در برنامه پیش خدمت شما عزیزان گزارش کردم. تکثیر نسخه‌ها محور اول بود که اونها انجام دادند. محور دوم تألیف کتاب‌های جدید به صورت تکنگاری هاست. عالمان اسلامی در ایران قرن 11 علمای شیعی که در حکومت سیاسی هم راه داشتند و کشور و جامعه برای فعالیت‌های اونها این فضای باز رو ایجاد کرده بود، توانستند با خبرویت علمی خودشون، با تلاش خودشون کتاب‌های ارزشمند حدیثی بنویسند. من فقط به نام یکی دو مورد از اینها بسنده میکنم، ولی این محور و موضوع را خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم که قابل بحث، قابل مطالعه هست. میتوانید موارد مختلفی را برای موضوع بیابید. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب شریف وسائل الشیعه که در موضوعات بعدی از این کتاب صحبت خواهیم کرد، کتاب کلیات حدیث قدسی خودشون رو که نام عربی و دقیقش این هست الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، احادیثی که منسوب به خدای متعال هست و احادیث قدسی نامیده می شود، در این کتاب جمع‌آوری کردن. یا مرحوم سید هاشم بهرانی صاحب کتاب تفسیر برهان نیز کتاب‌های گوناگونی را به شکل تکنگاری و یک جلدی یا دو جلدی تألیف کردند. کتاب حلیت الابرار البته بیش از یکی دو جلده و کتاب مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام از جمله نگاشته های ایشانه. مرحوم سید نعمت الله جزائری نورالبراهین رو نوشتند. مرحوم هویزی صاحب کتاب تفسیر نورالثقلین کتاب قصص الانبیاء رو نوشتند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کتاب نوادر الاخبار رو و کتاب معادن الحکمه رو نوشتند و بسیاری از علمای این دوره کتابهایی با عنوان 40 حدیث نوشتند، 40 نگاری یا 40 حدیث نویسی که در حقیقت عمل کردن به آن حدیث نورانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است که فرمود هر کس از امت من 40 حدیث از احادیثی که امتم در امر دین بدانها نیاز دارند حفظ کند، خدا در قیامت او را فقیه و عالم محشور خواهد کرد. در عمل به این حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، علمای اسلامی به ویژه بزرگان شیعی این دوره بسیارشون به تألیف کتابهای دست دادند که در اون کتابها 40 حدیث از احادیث معصومین علیهم السلام جمع آوری می شد و بسیاریشون دارای شرح و توضیح و بیان بود. یکی از معروفترین این 40 حدیث ها 40 حدیث شیخ بهایی است رضوان الله علیه. شکل و محور دیگری که فعالیت‌های حدیثی این دوره رو پوشش میده و جزء فعالیت‌های اصلی حدیثی این دوره به حساب میاد، جامع نویسی و جامع نگاریه. اگر ما خیلی خلاصه و گذرا و سریع بخواهیم مقطع صفویه رو درباره تلاش‌های حدیثی ببینیم و فهرست کنیم، مهمترین اثر درخشان این دوره 3 کتاب حدیثی بزرگ که تو بحث جامع نگاری می‌گنجد. اگرچه علمای این دوره کارهای زیادی کردند، اما در بحث جامع نگاری 3 کتاب مهم حدیثی تولید شد، کتاب‌های فراگیر و شامل و عامی که دستبندی‌های بزرگ حدیثی رو درون خودش دارد و یه جوری مقایسه می‌شود با کتب 40 پیشینیان. ما در مقطع قرن 2 تا 5 عالمان شیعه ما 4 کتاب به وجود آوردند با نام جوامع متقدم، کافی، فقیه، تهذیب و استفسار. 3 کتابی که الان درباره اون بحث می‌کنیم، البته به اختصار این 3 کتاب که از جوامع حدیثی این مقطع به شمار میاد جزء اصلی ترین کتاب های حدیثی ما در مقایسه با اون 4 کتاب است. به اون 4 کتاب میگیم جوامع حدیثی متقدم، به این 3 کتاب میگوییم جوامع حدیثی متأخر. این 3 کتاب که شما عزیزان شنونده در برنامه حدیث در گذر زمان در موضوع کتاب شناسیش که توسط دوستان عزیزم کارشناسان محترم این برنامه خدمت شما عزیزان به تفصیل بحث شده، من فقط اسماشو میگم و ازش عبور میکنم. کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی پسر، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی، کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی و کتاب وافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانیه. هر 3 این کتاب‌ها در همین مقطع قرن 11 و 12 تألیف شده. اولین اینها کتاب وافی است که مرحوم فیض کاشانی نوشت. فیض کاشانی علمای اسلامی و دانشپژوهان رو از مراجعه به 4 کتاب اصلی بی‌نیاز کرد وقتی که کتاب وافی رو نوشت. این کتاب وافی، این کتاب ارزشمند، در حقیقت نزدیک به 40,000 حدیث آن 4 کتاب رو مطالعه کرد و با حذف احادیث تکراری همه اونها رو یک جا در کتاب وافی آورد. بنابراین هر کی در هر موضوعی که میخواست مطالعه کنه به جای مراجعه کردن به 4 کتاب به یک کتاب وافی مراجعه کرد. البته درون این کتاب علاوه بر جمع‌آوری و دستبندی جدید فواید دیگری نیز وجود دارد که برای اهل علمش روشن و مشخص است. حدود 50 سال بعد از تألیف ایشون مرحوم شیخ حر عاملی کتاب وسائل شیعه را تألیف کرد. وسائل شیعه که با فاصله نچندان زیادی پس از وافی تألیف شد، محاسن وافی را در خود داشت و بر اون محاسن جدیدی را هم افزود. مرحوم شیخ هور در کتاب وسائل الشیعه علاوه بر اینکه اون 4 کتاب رو، کتب اربعه اولیه خودمان رو درون این کتاب احادیثش رو آورد و تکراریاشو کنار گذاشت و احادیث مشابه رو کنار هم قرار داد، علاوه بر این 4 کتاب بیش از 80 کتاب، 82 کتاب دیگر حدیثی مهم شیعه رو نیز مطالعه کرد و احادیث اونها رو در مجموعه وسائل شیعه وارد کرد. اکنون با فاصله بیش از 300 سال از مرحوم شیخ هر عاملی، کتاب وسائل الشیعه یکی از اصلی ترین کتب حدیثی فراگیر و جامع ما شیعیان است که در دروس عالی حوزه های علمی شیعی در مباحث فقهی به اون مراجعه میشه و از اون استفاده میشه. و باز کتاب بهارالانوار، بزرگترین جامع حدیثی ما شیعیان، توسط مرحوم مجلسی در همین مقطع تألیف شد. این کتاب ارزشمند 110 جلدی با چاپهای این دوره در بسیاری از موضوعات مورد نیاز، فقه، اخلاق، اعتقادات و کلام، آداب و اجتماعیات، تفسیر، فضائل و بسیاری از موضوعاتی که مورد نیاز عالمان اسلامی، مردم مسلمان هست، با استفاده از دهها و صدها منبع حدیثی ایشون استفاده کرد و کتاب بهارالانوار رو تألیف کرد. مرحوم مجلسی در حقیقت با تألیف بهارالانوار یک کتابخانه کوچک پدید آورد. درباره شناخت این کتاب شما عزیزان رو به منابع مربوط ارجاع میدهم. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره فعالیت‌های حدیثی در دوره صفویه می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
تا اینجا ما به 3 مورد از موضوعات و محورهای فعالیت‌های حدیثی عالمان دوره قرن 11 و 12 پرداختیم. تکثیر نسخه‌ها، تکنگاری‌ها و جامع نگاری‌ها. 4 محور فعالیت‌های حدیثی عالمان این دوره شرح نویسی و فقه الحدیث است. بسیاری از احادیث ما نیاز به شرح داشته. بسیاری از احادیث ما حداقل برای ما که مخاطبان نزدیک و هم عصر ائمه علیهم السلام نیستیم، نیاز به تبیین، تفسیر، بیان لغات، بیان غریب‌ها و الفاظ غریب و نامأنوس و دشوار هست و درش این نیاز وجود داره. بسیاری از کتب حدیثی ما لازم داشت که شرح بشود و این کار تا این دوره تقریبا انجام نگرفته بود. اما بزرگان علمی این دوره با تألیف کتب ارزشمندی آمدن کتابهای قبلی رو شرح و بسط و توضیح دادن. مرحوم شیخ بهایی که در سال 1030 از دنیا رفتند، از کهن‌ترین شروح صحیفه سجادیه را نوشتند. درباره صحیفه سجادیه شروح مختلفی داریم. شاید از قدیمی‌ترین این شرح‌ها شرح مرحوم شیخ بهایی است. البته مشهورترین این شرح‌ها هم شرح جناب سید علی خان مدنی است که نامش ریاض السالکین است و در 7 جلد منتشر شده. مرحوم ملا محمد باقر مجلسی صاحب کتاب بهارالانوار یک کتاب 24 جلدی در شرح کتاب کافی نوشتند. کتاب کافی ما که 8 جلد است، در 24 جلد توسط مرحوم مجلسی شرح می شود و نام این کتاب مرآت العقول می شود. مرحوم مجلسی پدر علامه محمد تقی مجلسی 2 شرح بر کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق دارد. یکی کتاب روضة المتقین به زبان عربی که معروف و مشهور است و دیگری کتاب لوامع صاحب قرانی که به زبان فارسی نوشته شده و در شرح کتاب فقیه است. مرحوم ملا خلیل قزوینی که در سال 1089 فوت کرده، دو شرح فارسی و عربی مفصل بر کتاب کافی دارد. مرحوم ملا صالح مازندرانی شرح ارزشمندی بر کتاب کافی دارد. مرحوم سید نعمت الله جزائری دو کتاب در شرح تهذیب الاحکام و یک کتاب در شرح استبصار نوشته است. مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه با اینکه خود فیلسوف و عالم عقلی است، اما در شرح حدیث که یک مبحث نقلی به حساب میاد نیز شرحی ارزشمند دارد. اگرچه شرح ایشان فقط به 500 حدیث اول کتاب کافی در موضوعات عقل و جهل و کتاب توحید است و حجم اون اندک و کوچک است، اما به دلیل ارزشمندی آراء ملا صدرا حکیم و فیلسوف شیعی ناظر بر احادیث اسلامی، شرح ملا صدرا بر اصول کافی شرح مهم و مشهور و تأثیرگذاری بر سایر آثار علمی ما شیعیان است. در حوزه شرح نویسی باز هم می توانیم به آثار دیگر اشاره کنیم که بنده از اون می گذرم و به موضوع بعدی می پردازم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
محور پنجمی که در فعالیت‌های حدیثی علمای قرن 11 و 12 شیعه دیده میشه تفسیر قرآن نوشتن است. آن هم نه تفسیرهایی که امروزه البته به درستی شایع و رایج است، تفاسیر علمی، اجتهادی، عرفانی یا تفسیر قرآن به قرآن، بلکه تفسیری که در این مقطع تاریخی بیشتر رایج و شایع است و از علمایی که بیشتر حدیثی اند و گرایش‌های حدیثی و اخباری دارند انتظار می‌رود قرآن مجید را این گونه تفسیر کنند، تفسیر معصور است. تفسیر معصور یا تفسیر اثری یا تفسیر روایی یا به عبارت دیگر تفسیر قرآن به احادیث ائمه علیهم السلام موضوعی است که عالمان حدیث پژوه این مقطع تاریخی به اون توجه کامل و شایانی دارد. معروف ترین اینها تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی است. ملا محسن فیض در تفسیر قرآن صافی را به تألیف در آورد. مرحوم سید هاشم بهرانی کتاب البرهان را در تفسیر قرآن نوشت و همچنین جناب عبدالعلی عروسی هویزی که در سال 1112 از دنیا رفتند کتاب ارزشمند تفسیر نورالثقلین را جمع‌آوری کردند. هر یک از این کتاب‌ها که البته جوامع فراگیر و چندین جلدی حدیثی ناظر بر آیات قرآن هستند، احادیث ائمه علیهم السلام رو در شرح و تفسیر آیات قرآن آوردند و ذیل هر آیه تفاسیر رو قرار دادن. البته هر یک از این روایت ها باید مورد بررسی، مطالعه، دقت و نظر و اعتبار سنجی قرار بگیره، اما ویژگی این کتاب ها به فراگیری و جامعیت و شمول اونهاست و اینکه قرآن مجید رو براشون یک منبع ارزشمند تفسیری از جنس حدیث پدید آوردند که البته عالمان بعدی آمدند و اونها رو مورد دقت نظر بیشتری قرار دادند و از بخشی از احادیثش صرف نظر و بر بخش بزرگی از احادیثش استدلال کردند. ما می توانیم به تفسیر کنز الدقائق مرحوم میرزا محمد مشهدی متوفای 1125 نیز در حوزه تفسیر معصور اشاره کنیم. انشاءالله در برنامه بعدی خدمت شما عزیزان یکی دو مورد دیگر از فعالیت‌های حدیثی علمای قرن 11 و 12 رو خدمت عزیزان شنونده گزارش خواهیم کرد.
همچنان با 73 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. چنان که مستحضرید این مجموعه بخش دیگری دارد با عنوان میراث مکتوب که در آن آثار حدیثی معرفی می شود. این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث مجموعه میزان الحکمه اثر آیت الله محمد محمدی ری شهری را معرفی می کنند و از جمله درباره چگونگی تألیف آن سخن می‌گوید.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی وقتا بعضی از علاقمندان به حدیث از کسانی که با کارهای حدیثی ارتباط دارند این سوال رو مطرح می کنند که آیا کتابی هست که در اون کتاب در تمام موضوعات ما حدیث داشته باشیم؟ به عبارت دیگه چه کتابی در خودش در عناوین مختلف احادیث رو جای داده؟ آیا ما کتابی رو با این شاخصه داریم؟ بله، می دونیم که خیلی از کتاب‌ها مثل کتاب‌های کهن ما، مثل کتب اربعه، احادیث متعدد و فاخر و ارزشمندی رو تو خودش داره. ما می تونیم به کافی شریف مراجعه بکنیم یا کتاب‌های دیگه، اما آیا در تمام موضوعاتی که امروزه ما نیاز داریم، حتی مثلا برای بهداشت محیط یا درباره معلم، درباره علم یا درباره پیروزی و ظفر و مسائل سیاسی، فکری و غیره، آیا کتابی تألیف شده که در اون کتاب در تمام این موضوعات احادیث رو در خودش جا داده باشه؟ و مطلب دیگه این که دسترسی به اون کتاب و همچنین دسترسی به احادیث داخل اون کتاب هم راحت باشه. چون بعضی از کتاب‌های قدیمی ما یا ترجمه نداره یا حتی اگر ترجمه هم داره موضوع بندیش به گونه‌ای هست که دسترسی به حدیثی که من نیاز دارم و به اون کتاب مراجعه می‌کنم دشواره. خوشبختانه در دوران معاصر چند اثر با همین ویژگی‌ها تألیف شده که میتوان مشهورترین کتابی رو که با این ویژگی ها تألیف شده کتاب شریف میزان الحکمه دانست. کتاب میزان الحکمه اثر حضرت آیت الله ریشهری هست که پیش از انقلاب اسلامی اون بزرگوار این کتاب رو تألیف کرده. در این کتاب در تمام موضوعات غیر فقهی مانند موضوعات اعتقادی، موضوعات اخلاقی، موضوعات فکری و موضوعات گوناگونی که بشر به اونها نیاز داره با موضوع بندی بسیار مناسب و دسته‌بندی ارزشمندی احادیثی گرد اومده. اگر بخواهیم به صورت کلی عرض بکنیم آماری رو بدیم در این کتاب چند موضوع اومده و در اون موضوعات چه تعداد احادیث اومده، در مجموع 14 جلدی این کتاب 546 موضوع اصلی به عنوان مدخل شناخته شده. مثلا یکی از این مدخلها خود علم هست و هر کدوم از این مدخلها 10 ریز عنوان و ریز موضوع داره که اگر مدخلهای فرعی اونها رو بخوایم بگیم چند تاست، افزون بر 4000 مدخل فرعی یا ریز موضوع هست. و در مجموع 23000 روایت رو از متون شیعه و سنی در خودش جا داده. خب این کتاب شاید تهیه‌اش برای برخی دشوار باشه به خاطر اینکه 15 جلد هست به همراه یک جلدی که به عنوان فهرستش هست، اما خوشبختانه منتخبی از این کتاب هم چاپ شده که به صورت تک جلدی هست و حدود 400 مدخل رو، یعنی 400 موضوع از مهمترین موضوعات رو انتخاب کرده و احادیث رو در اون منتخب و گزیده میزان الحکمه آوردن. یعنی اگر برای شما دشوار باشه تهیه کتاب 15 جلدی میزان الحکمه، شما میتونید کتاب تک جلدی منتخب میزان رو تهیه بکنید و قالب اون موضوعات اصلی رو در اختیار داشته باشید که ذیل اونها احادیثی گزینه شده. مؤلف کتاب در مقدمه کتاب این مطلب رو بیان کردند که در سال 1347 شمسی وقتی که نویسنده در زندان شهر مشهد بوده به اتهام اقدام علیه رژیم منحوس پهلوی، در اونجا از فرصتی که بهشون می دادن و فرصت فراغتی که پیدا کرده بودند به تحصیل روایات پرداختن. مشغول مطالعات حدیثی شدن و برخی از احادیث رو گزینش کردن. رفته رفته تمام ایام تعطیلات خودشون رو مانند ایام تابستان پس از آزادی از زندان به گردآوری احادیث اختصاص دادن. ایشون نوشتن که حدوداً 3 سال تمام مجلدات بهارالانوار رو مراجعه کردن و اون احادیثی رو که مناسب می دیدن که به درد موضوع بندی می خوره و اون شاخصه هایی که مثل کوتاه بودن یا امکان تقطیع شدن هست اونها رو گزینش می کنن. 3 سال به همین منوال می گذرونن و تمام احادیثی رو که توی بهارالانوار هست موضوع بندی می کنن و سعی می کنن که یک ترتیب الفبایی هم به اون احادیث بدن. بعد از مرور کتاب‌های حدیثی بهارالانوار به این نتیجه می‌رسن که به منابع بهار هم مراجعه کنن. به منابع بهار که مراجعه می‌کنن می‌بینن بخشی از احادیث رو مرحوم علامه مجلسی به دلایلی که برای خودش محفوظ بوده اون احادیث رو در بهارالانوار نیاورده. تصمیم می‌گیرن که اون احادیث رو هم به احادیث گزینش شده قبلی بیفزایند. تقریبا بخشی از این روایات رو که دیده بودند گردآوری میکنن و این تعداد روایت ها قابل توجه میشه. بعد در میان منابع اهل سنت به دنبال اثری بودند که شاخصه های بهارالانوار رو هم داشته باشه، یعنی هم حالت موضوع بندی به دنبال اثری در میان منابع اهل سنت بودن که اون منبع شاخصه های بهارالانوار رو داشته باشه، هم حالت واسطه بودن رو داشته باشه و هم روایت ها رو به گونه خوب موضوع بندی کرده باشه. به کتاب کنز العمال برمیخورن که اثر حسام الدین هندی در قرن 10 هست. روایت های این کتاب رو هم که بالغ بر 46600 روایت بوده مورد توجه قرار میدن. توجه دارید که برخی از روایت های عامه و اهل سنت شاخصه های روایی شیعه رو نداره. خب طبیعتا اونها رو باید از گردونه تحقیق خودشون جدا میکردن. بعد این مجموعه روایت رو که گردآوری کردن و موضوع بندی کردن، اون احادیثی که از ذات مقدس پیامبر اکرم یا امیرالمؤمنین در کتاب کنز العمال بوده اونها رو انتخاب کردن، این احادیث رو با اون احادیثی که از بهارالانوار و همچنین از منابع بهار گردآوری کرده بودن رو با هم ادغام میکنه و بعد موضوع بندی میکنن. این کار حدوداً 14 سال به طول میکشه. یعنی 14 سال وقت میذارن که در این مدت به تعبیر خودشون در مقدمه کتاب میفرمایند که سرانجام با وجود گرفتاری هایم تصمیم گرفتم برای به پایان بردن کار این کتاب از ایام تعطیلی و اوقات فراغت شبانه بیشترین بهره برداری را بنمایم که به حمد الله پس از گذشت 14 سال از آغاز تألیف کتاب حاضر این اثر به گونه شایسته و در خود به سرانجام رسید. کتاب رو نامش رو میزنن میزان الحکمه. آغاز این کتاب با ایثار شروع میشه و پایانش با یقین خاتمه مییابد. مجموعه احادیثی که در این کتاب اومده در نوع تنظیم و دسته‌بندی موضوعی خودش میتوان گفت بی‌نظیره. شاخصه هایی رو نویسنده برای این اثر خودش قرار داده، هم توجه داشته به نیازهای امروزی مردم، هم توجه داشته به حوصله مردم که خیلی ها نمیخوان و یا نمیتونن یا وقت ندارن که وقت زیادی رو بذارن برای احادیث. احادیثی رو انتخاب کردن که هم کوتاه باشه هم گویا باشه، دستبندی هم دستبندی باشه که افرادی که با ادبیات عرب حتی خیلی اندک آشنا هستن بتونن حدیث مورد توجه خودشون رو پیدا کنن. خوشبختانه کتاب میزان الحکمه ترجمه به فارسی شده و منتخب اون هم که به صورت تک جلد هست به بیش از 15 زبان زنده دنیا ترجمه شده و مورد استقبال کم نظیر علاقمندان به حدیث قرار گرفته است.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدارتون.
من بی تو دمی قرار نخواهم کرد، احسان تو را شما نخواهم.